gerektiğine yükletmiş. Bismillahirrahmanirrahim. این کلمه قطع هم برای ماضی آورده میشه ها، اینجا برای مضارع میاره، میگن درست نیست. قطع ظرف زمان لاستغراق زمان الماضی و تختص بالنافی و ما یجری علی الالسنه من قولهم لا افعله قط لهنون. قط رو برای مضارع که میارن غلط، لانها لا تستعمل فی المستقبل. بعد از این در این کتابای ادبی میارن درست نیستین. خب و ان کانت ثانی مثله ای مثل الاول فابعد ای فالثانی ابعد من الدم والفضل للاول كقول ابي تمام لوحار مرتاد المنیت لم یجد الا الفراق على النفوس دلیلا و قول ابی طیب لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لها المنایا الى ارواح ناسبلا. حالا میگهد بین که اگر اون شعر دوم با شعر اول در بلاغت در یک ساعت بودند، نه اولی از دومی بهتر بود نه دومی از اولی بهتر بود. میگه در اینجا دومی نه، قبلا گفتیم که نه مذموم است نه ممدوح. حالا اینجا تعبیر آورده که دومی ابعد من الدم. ابعد را آمدن گفتن به معنای بعیده، ابعد عن الدم یعنی از دم دوره، یعنی مذموم نیست. اونجا گفتیم نه مذموم نه ممدوح. ممدوح که یقینا نیست، میمانه مذمومیتش. میگه مذموم هم نیست، منتون والفضل السابق از این که اون اول گفته دومی از او یاد گرفته، اون یک فضیلت خاص را داره. ولی شعر دوم را نمیگن مذمومه نمیگن ممدوحه. و اگر بوده باشد ثانی مثل او یعنی مثل اول، پس ابعد است یعنی ثانی ابعد است از ذم، یعنی از ذم دوره، یعنی مذموم نیست. ولیکن والفضل الاول، فضل برای اولی است. مثال این که هر دو در یک حد باشن مثل چی؟ مثل قول شاعر ابو تمام، اون یکی هم متنبی. لوحار مرتاد المنیت لم یجد. هارا معنا میکند یعنی تحیره، متحیر باشد از حیرت. متحیره در چی باشد؟ ای تحیره فتوسل الى احلاک نفوس. اگر متحیر باشد در رسیدن و در وصول به هلاک ساختن نفوس. متحیر باشد، کی متحیر باشد؟ مرتاد المنیه، منیه به معنی مرگه. مرتادم اسم فاعل یعنی طالب، طلب کننده. اضافه مرتاد به معنیه میگه برای بیان، یعنی مراد از مرتاد خود معنیه است. اگر متحیر باشد طالب، مراد از طالب همون مرگه. میگه اگر مرگ متحیر باشد در هلاک ساختن نفوس، لم یجد الا الفراق علی النفوس دلیلا. نمییابد مگر فراق را بر نفوس دلیلی، یعنی نمییابد دلیلی بر نفوس مگر فراق را. علی النفوس متعلق به دلیلم باشد، مقدم بر او شده باشد. نمییابد مگر فراق را دلیل بر نفوس. میگد مرتاد المنیه طالب الذی هو المنیه الا انها اضافت و بیانه، بنابراین که او یعنی اضافه مرتاد به منیه اضافه بیان باشه، یعنی مراد از مرتاد منیه است، مرتادی که عبارت باشد از منیه. این قول ابو تمامه. متنبی هم آمده در مقابل او این شعر بعدی را گفته که اینم در حد و اون در بلاغت. بله؟
این مفهوم مهی یک و دو در جاوجه صورت گرفته؟
استثناء که میشد یجت را دو مفعولی بگیریم دیگه، نیست؟ یه مفعولش هست شده باشد، الفراق در واقع بدل از او بشد، که نمیگد وجدت الفراق دلیلا علی النفوس. فراق مفعول اول است در واقع، دلیلا هم به مفعول ثانی است. من دیگه جاب جایی نباید باشد.
بعد از الا چی ذکر شده؟
مفعول اول. مفعول اول
دو هم ذکر شده، دلیل هم بعدش اومده.
خب لم یجه دو مفعولی است در واقع.
در واقع اینجا الا رو بر سر مفعول اومده یک و دو داخل کرده ایشون.
اشکال ندارد. اینجا در واقع مفعول اول و دوم آمده، منتها نسبت به مفعول اول یک استثنایی زده. نسبت به مفعول اول استثنایی زده، نسبت به مفعول ثانی استثنا دیگه نمیخواد، مستقله. مثل این که بگی در اعتیتو زیدن در همان، بگی ما اعتیتو الا زیدن در همان. چه اشکال داره؟ عطا نکردم مگر به زید در هم رو. یک مفعول سر جای خودش باشه، اون یکی یه استثنایی در واقع خورده باشد و مستثنایی داشته باشد. یعنی که هنه مخواد بگد بی هیچ کس درهم ندادم مگر به زید. اعتیتو زیدن درهمن، مخواد بگد من درهم را دادم، درهم را به غیر زید ندادم، فقط به زید دادم. در اعتیتو زیدن درهمن مفعول اول باید زید باشد دیگه، مفعول ثانی هم درهمن بشد. منتها یه مرتبه میگی ما اعتیتو زیدن الا درهما، یه مرتبه میگی ما اعتیتو الا زیدن درهما. استثناء نسبت مفعول اول اینجا.
اگه یه مفعولی بگیریم بعد دلیل هم نکره هست، عام بعد فراق هم استثناء میگیریم از دلیل، چه اشکالی داره؟ ظاهرش هم اینجوری هست.
لم یجد الا الفراق علی النفوس دلیلا، یعنی میخواد بگی که لم یجد دلیلا علی النفوس الا الفراق، که این مستثنا و مستثنا من جا به جا شده باشن. بعضی اوقات میشه الا با مستثنا مقدم میشود بر مستثنا من، اونجور اگر بگیریم دلیلن میشد مفعول لم یجد، الا الفراق اصلش مؤخر بوده مقدم شده، یعنی اینجور بوده لم یجد دلیلن علی النفوس الا الفراق، معنی نداره از حیث معنی صحیح هست. خب نمییابد دلیلی بر فراق، بله نمییابد دلیلی بر نفوس، آره دیگه نمییابد دلیلی بر نفوس الا الفراق را. یه خورده همون در مضمونش من مثل این که اینجا رستن فراموش کردم نگاه کنم، الان میبینم یه چیز ناشنا میاد اینجا، نجو که اصلا نگاه نکردم. حالا در مضمونش هم منم فعلا در تردیدم، یک نگاهی میکنیم ببینیم اصل معنی چه میخواد بگه. ولی حالا شما هم فکر بکنید که این مفعول لم یجد چه باشه، دلیلن باشد دلیلن علن نفوس بشه، یعنی علن نفوس مقدم بر دلیلن هست حتما، الا الفراق مستثنامنش دلیله که مستثنا بر مستثنامن با ادات استثنا مقدم شده، یا اینکه مستثنامنه الفراق محذوف از قبل از الا، الفراق یک مفعول حساب بشه دلیل مفعول ثانی. روی این یک مطالعه بکنید برای درس بعدی.
چون مناسب اینجا اقاره و مصر
باشه. تصویبه چه گرفته؟ ها اون میخواد بگه دلیلا مفعول اوله.
فیلادان گفتی استثناس از بوه دلیل.
بله؟
فیلادان گفتی استثناس از بوه دلیل.
خب اون پس مفعول اول را دلیلا گرفته. الا الان نفوس هم متعلق به دلیلا بشه. الا الفراق هم بخورد به دلیل. بعد مفعول ثانی هم یا هرچی محذوف باشه. حالا اون هرچی؟ بله. اگر متغیر باشد مرتاد منیه، یعنی متغیر باشد مرگ، نمییابد یا لوحاره، لو برای ماضی است دیگه، اگر متغیر بود مرگ نمییافت دلیلی بر نفوس مگر فراق را. اون وقت دلیلی بر نفوس مگر فراق را یعنی چه؟ یعنی فراق راهنمایی میکرد او را بر نفوس. عرض کردم حالا یک در معناش فردا شب درس بعدی معنی این شعر را میگیم اون وقت. و قول ابی طیب لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لحل منایا الى ارواحنا سبلا. میگهد به این که اگر مفارقت دوستان نبود نمییافت برای اون مفارقت دوستان مرگ ها، نمییافتند سبلا الى ارواحنا، راههایی به سوی ارواح ما. اگر مفارقت احباب نبود نمییافت برای اون مفارقت احباب مرگها راهی به ارواح ما. حالا این هم باز روی اون که دو هر دو شعر را بعداً معنا میکنیم، حالا این ترجمه مانند. حالا میگد از ضمیر فی لحال المنیه و هو حال من سبلن، منیه حال است از سبلن. والمنایا فاعل و وجدت، ما وجدت لها المنایا، منایا فاعل وجدت است. و روی ید المنایا، به جای لحل منایا بعضی نسخه ها میگد دارد ید المنایا، ما وجدت ید المنایا الى ارواحنا سبلا. کذلك تعنه میخواد اینه بگد، این شعر دوم میخواد. اگر مفارقت از دوستان نبود، یعنی ما از دوستانمان مفارقت نمی کردیم، ما اصلا نمی مردیم. مرگ ها به ارواح ما راه پیدا نمی کردند. اگر مفارقت دوستان نبود و ما از دوستان خودمان جدا نمی شدیم، مرگ اصلا برای ما نبود. مرگ راه به ارواح ما پیدا نمی کرد. اون مفارقت از ارواح مفارقت احباب سبب شد که مرگ راه پیدا کند به ارواح ما و ما را از بین ببرد. فقط اخذ المعنا کله مع لفظ المنیه والفراق والوجدان و بدل بالنفوس الارواح. میگد عقص کرده متنبی معنای شعر ابو تمام را به طور کامل با لفظ منتها میگد بعضی از الفاظ او را مخص کرده، معنا را کامل بعضی از الفاظ اون را مخص کرده، نه تمام الفاظش را. و اینجا هم هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد. فقط اخذ المتنبی معنای بیت ابو تمام را همش را، منتها با این چند تا لفظش هم، لفظ منیه یک، لفظ فراق دو، لفظ وجدان سه، لفظش نه ها وجدان، بل لفظ وجدان همون مواجدتش دیگه. و بدل به نفوس الارواح، چیزی که کرده ارواح رو تبدیل به نفوس کرده. چیز بدل النفوس بالارواح یعنی به جای نفوس که در عبارت ابو تمام بود، اون رو تبدیل کرده به ارواح. تبدیل کرده نفوس را به ترجمه فارسی به ارواح، یعنی به جای نفوس ارواح گفته. خب البته یکی هم این کار رو کرده ها، اونجا دلیلن بود، اینجا سبلن، اینم اضافی. خب پس شاهدم در اینجا همین است که دوتا بیت در یک حدن میگه تمام معنا را از اولی گرفته، بعضی از الفاظ را از او گرفته است و هیچ کدام هم میگه مزیتی بر دیگری ندارند. فقط چیزی که هست الفضل و لبیت ابی تمام، تمام شد. دوتا معناهای این دوتا بیت گفتیم، معنا بعدا معنا میکنیم. و این اخذ المعنا وحده سمی هاد الاخذ الماما من الم اذا قصده و اصله من علم بالمنزل اذا نزل به و سلخن و هو کشت الجلد عن الشات و نهوه ها فکأنه کشت عن المعنا جلدن و البسه جلدن آخر فإن اللفظ للمعنا بمنزلت اللباس. میگه اگر عقص بشود معنا به تنهایی، لفظ کاملا از خودش معنا را از او گرفته، و اگر عقص بشود معنای بیت شاعر قبلی به تنهایی نامیده میشد. این عقص هم المام بهش میگن هم سلخ میگن. المام میگد ماخوذ است از کلمه علمه. علمه فعل ماضی است از باب افعال دیگه، لمه. المام هم مصدر علمه است. علمه یعنی چه؟ اذا قصده. علمه گفته میشد وقتی که طرف قصد بکنه. پس علمه یعنی قصده، المام یعنی قصد کردن. بله؟ نه معنای متعدی باشد اشکال نداره. علمه لغتن به معنای قصده بوده و در اینجا استعمال شده، المام به همچه چیزی اطلاق شده از باب این که در اینجا هم متکلم این معنا را از روی قصد انجام داده، یعنی قصد کرده که حرف دیگری را بیان کند، معنای بیت دیگری را مطرح کند، منتها با عبارت خودش. بعد میگد و اصله من علم بالمنزل. البته ببینید علم اذا قصده اصل معنای علم در لغت نزله است. علم بالمنزل اذا نزل به. لازمه نزول میگن قصده. اینجا تفسیر علم به قصده تفسیر به لازمه. و در اینجا هم المام به معنای لازمی یعنی به معنای قصد در اینجا اسم گذاری شده برای این اخذ. پس علمه یعنی نزله، لازمش قصده است، قصده. المامی که به معنای قصده اطلاق شده است به این نوع از سرقه. من بله من علم ما اذا قصد و اصل اون علم ما از علم ما بالمنزل است اذا نزل بالمنزل. پس بنابراین این علم ما در اینجا معنای لازم معنای اصلی است. و سلخن بهش سلخم گفته میشه. سرخ چیه در لغت؟ میگه سرخ در لغت کشت الجلد انشات و نحوها. کشت یعنی کندن، کندن پوست از گوسفند و مانند گوسفند. شتری را کشتن پوستش را بکنن، گاو را همینجور. کندن پوست است از گوسفند و نحو گوسفند. میگیم حالا سلخ به معنای پوست کندن چه تناسبی با ما نحن و فیه داره؟ میگه آخه در اینجا هم حساب بکنی که انه لفظ به منزله پوستیست برای معنا. اینم معنا را گرفته، پوست اصلی خودش را که عبارات اون شاعر قبلی باشه کنده، یک پوست دیگری به او پوشانده. از باب اینکه الفاظ شاعر قبلی را از این معنا کنده، به این خاطر به این کارش میگن کشت. هر دو میگن، دو تا اسم داره مستقل. هم بهش میگن المام به تنهایی، هم بهش میگن سلخ به تنهایی. نه اینکه هر دو بایستی با هم استعمال بشن. یزن هم میگفت ضرر نداشت، ولی اینجا دو تا اسم هست، سمی المامن و سمی سلخو، هر کدام را گفتی. یعنی اون اولیا چطور دو سه تا اسم براش ذکر میکرد؟ اقارتن و مسخو، هم بهش اونم همینجوری، اونم یعنی تنها تنها یا نسخن و انتحالا. واقعا
المام در تمام این مباحث مطرحه،
اشکال نداره، ولی دوتا اسما لازم نیست که با هم بیان. یعنی هر دو اسم با هم بگیم نیازی بهش نیست، تنها تنها هم قابل استعماله. حالا یک کسی هر دو را بگه خب گفته، ولی لازم نیست که هر دو را بگن. خب فکأنهو کشتا که انه، یعنی که ان اون آخر. پس که ان اون آخر اخذ کننده، کنده است از معنا پوستی را و پوشانده است به اون معنا یک پوست دیگری را. پوست دیگر همون الفاظ خودشه. بگیم چطور پوشاندن مطرحه؟ البسهو جلدن آخر. میگه آخه لفظ برای معنا و منزله لباسه، پس کنه این الفاظ رو آوردی برای بیان این معنا، این الفاظ رو کنه بو پوشاندی. خب تمام شد. و هو ثلاثه و اقسام کذالک، ای مثل ما یسما، مثل یا مثلو، مثل باید باشد دیگه، ای مثل ما یسما اقارتن و مسخا، لأن الثانی اما ابلغ من الاول او دونه او مثله. میگه این دومی هم مثل اون قبلی سه قسمه. یعنی اونی که اسمش اقاره و مسخ بود چند قسم بود؟ سه قسم. اینی هم که اسمش المام و سلخه، اینم مثل قبلی سه قسمه است و این هم مثل قبلی سه قسمه. کذالک یعنی مثل اونی که نامیده میشد اقاره و مسخ. بله؟ غارت کردن، چون شعر کسی را گرفته به اسم خودش که انه شعر او را غارت کردن. چطور یک کسی مال کسی را بگیرد برای خودش قصد کنه میگن غارت کرده؟ اینم شعر او را گرفته به اسم خودش در آورده، مال خودش که انه قرار داده، شعر او را غارت کرده. بله؟
با مسخ شدن یا صورت یا به صورت کردن؟
اشکال ندارد، اون تبدیل کرده به یک صورت دیگری که بدتره. مسخ اینه، حالا در بعضی از انواع لااقل به بدتر تبدیل شده، حالا در بعضی از اقسام به بدتر تبدیل نشده باشه، در بعضی ها که اونجا میشد دیگه گفتیم ثانی از اولی بدتر باشه. بعضی از اقسامش هم مسخ باشد در وجه تسمیه معنی ندارد، به کلش اسمش بگیم مسخ.
دونه
هست؟ دونه، دونه ظرفه، نه او. نه نه او، یعنی غیر او.
یا اولا اون اول یه پایین‌تر یا مثل او
میدونم. دونه ها یعنی در پایین اونه، در واقع مثل اینکه بعده او بگیم. کلمه دون هر جا استعمال میشود منصوبه. اون وقت اون اول هم گفتی که اون باب قصر و اینا هم اونجا داشت، تجاوز از حدی به حد دیگر اسمش میگن دون. کلمه دون در اصدرف بود و به معنای مرتبه پایین تر. کلمه دون مرتبه زیدون دون امره، یعنی زید در مرتبه پایین تر از امره، ولذا اونم منصوب استعمال میشد و ظرف هم هست. اینجا هم همینجوری ثانی در پایین تر از مرتبه اولی باشد، یعنی در محلی باشد که از محل اون یکی پایین تره. یعنی مثل اونیست که نامیده میشد اقاره و مسخ، که اون ما یوسم ما اقارتن و مسخن اولی بود. چطور اینم مثل اونه؟ میگه چون که در اینجا هم ثانی یا ابلغ از اولی یا پایین تر از اولیه یا مثل اولی سر بلاغت. یعنی حالا اون اقسام ثلاثه را اینجا یکی یکی میخواهد بیان کند. اولها ای اول الاقسام و هو ان یکون الثانی ابلغ من الاول، ابلغ من الاول که قول ابی تمام هو الصنع ان یعجل فخیرون و ان یرف، البته اصل شعر اینجوری است، هو الصنع و ان یعجل فخیر و ان یرف فلریث فی بعض المواضع انفعو. لریث اون لام لریث لام ابتداست، مفتوح هم هست، الریث هم مبتداست و مرفوعه. اولها میگه اول اون اقسام با این است که ثانی ابلغ از اولی باشد، مانند قول ابو تمام است که میگه این شعر شد. هو میگه از ضمیر الشأن، این ضمیر ضمیر شأن. سن یعنی چه؟ ای الاحسان. بعد میگه و سن او مبتدا اون خبره از جمله الشرطیه، یعنی قوله ان یعجل فخیر و ان یرث فلریث فی بعض المواضع انفعو. یعنی اون ان یعجل فخیرون جمله شرطیه است، خبر استون چی؟ خبر استون اون بعدی هم که عطف باشد بر اولی، جوابش استیناف باشد، اون شالا خیلی چیز نیست. بعدش جمله استون و ان یعجل فخیرون خبر میشد برای هوا، ضمیرشان که مبتدا میشد بایستی خبرش جمله باشه. آنی قوله ان یعجل فخیرون و ان یرث ای یبتو بوت، یعنی کندی. یرث به معنی یبتو یعنی دیر بیاد. فلر ریثو فی بعض المواضع انفا. ریس یعنی بوت کندی دیر شدن، انفع نافع تر. اصل معنای شعر اینه در اینجا. این میگه اگر چنانچه احسان بشد، کسی به کسی احسان بکنه یا کسی به انسان احسان بکنه، زود احسان بکنه خیره، ولی اگر یک وقتی هم این احسان تأخیر بیفته، بعضی جاها میبینی تأخیرش نافع‌تر است از زودش. حالا یک کسی پا شده به یک کسی میخواد، مثلا فرض کنی یه 50 میلیون تومان به یک کسی میخواد ببخشه. حالا اون فرض این است که الان سنش کم است و جوان است و 17 سال 20 سال بیشتر سن ندارد و عقلش کم و کارماری هم ندارد و این پولم بهش بدد، دیگه 5-6 تا مثل خودش لاتولوت جمع میکنه و از شمال به جنوب، از اونجا به اونجا، از ایران به اروپا، از اونجا خلاصه چیزی رد نمیشه که همه یک سال نکشه، همه این پول رو خرج میکنه و راحت میاد و میشینه سر جای خودش. ولی اگر این رو بگذارد در اون وقتی که اون نیاز به پول داره، مثلا حالا یکی میخواد بخره، خونه میخواد بخره، زنی میخواد بگیره، هر چی، اون وقت بهش بدهد نافع تر است تا این که الان بده. الان بده بی خود خرج میکنه، چون الان نمیخواد زن بگیره، نمیخواد خونه بخره، نه چیز دیگه، الکی خرج میکنه و تمام بی نگه داره، اون وقت بدهد به نفع اون طرفه. اینم میگه بله احسان اگر زود برسه خوبه، ولی بعضی جاها اگر تأخیر بیفتد، تأخیرش نافع تر است از این که زود به انسان برسد. شان چنین است سون اگر یا عجل، یعنی زود بشه، از عجل است دیگه، سون اگر زود بشه خیر است، و اگر تأخیر بیفته دیر بشه، یواش یواش بیاد کندی بکنه، اینجا میبینی تأخیر و کندی در بعض جاها نافع تر است از این که زود برسد. یک شعر فارسی هم هست مال جامعه، مضمون همین شعر: مکن تعجیل در تحصیل مقصود، بسا دیری که باشد بهتر از زود. اونم مضمون همین شعره: مکن تعجیل در تحصیل مقصود، بسا دیری که باشد خوشتر از زود. حالا این بیت مال ابو تمام، ابتداعا شارح گفت که هوه ضمیر شأن، حالا یه ترکیب دیگری برای این هوه میخواد بیان کنه، میخواد بگه هوه را میشه جور دیگر هم ترکیب کرد، بلکه اون جور دیگر بهتر از این ترکیب قبلی هم هست. والاحسن ان یکون هوه عائدا الی حاضر فی الذهن و هوه مبتدا خبر حسن و شرطیت ابتدا و کلامن. میگه بهترین است که این هوه را ما ضمیر شأن نگیریم، بگیم ضمیری است برمیگردد به یک معنایی که تو ذهن خود متکلم، اون وقت این هوه که برمیگردد به اونی که تو ذهن متکلم، این هوه میشه مبتدا، اصلاً خبر این هوه میشه. هوه اگر ضمیر شأن بود، خبرش بایستی جمله بود، صنع به تنهایی نمیتونست خبر باشه. ولی اگر هوه را ضمیر شأن نگیریم، میتونیم هوه را بگیم مبتدا، صنع هم خبرشه. یعنی چیزی را تو ذهن گرفته، میگد او صنع احسان، بعدم میگد این احسان اگر زود برسد که خوب، اگر یه وقتی هم تأخیر افتاد بعضی جاها تأخیرش نافع تره. احسن است که هوا آیت باشد به حاضر در ذهن متکلم یعنی، و اون هوا هم مبتدا بشد، خبرش تون بشه که مفرده، و اون جمله شرطیهی که بعد از او آمده ابتداء و کلامن، ابتداء کلامن یعنی جمله مستعنفه بشد، استیناف. بعد دارد که یه نظیری برای این میخواد بیاره. ابوالعلا بیتی گفته که در بیت او اول هوا آمده بعد اسم ظاهر آمده، در بیت او ضمیرشان نمیشه هوا را گرفت، بلکه باید گفت هوه برمیگردد به اون چیزی که در ذهن متکلمه، اون اسم مفرد بعدی خبر اونه، اونجا متعین از ترکیب اون باشه. ولی در این شعر گفت جایز از هوا ضمیرشان باشه، سن مبتدا بشه، جمله بعدی خبر سن بشه، جمله خبر هوا بشه، می شودم هوا را بگیم ضمیرشان نیست، برمیگردد به اون معنایی که در ذهن متکلمه، از سن به تنهایی خبر اونه، جمله بعدی جمله استینافه. ولی زام خواهد بگد که بله این بیت بنابر این ترکیب دوم مثل قول ابوالعلاست، که در قول ابوالعلا هم ترکیب همین جوری بود که عرض کردیم، همین جوری است که عرض کردیم. و هادا که قول ابوالعلا، و این مثل قول ابوالعلای معری است، هو الحجر حتی ما یلم خیالون و بعض صدود الزائرین وصالو. هو الحجر، ابوالعلا تو ذهنش معنایی را در نظر گرفته، میگد اون همین حجره، حجر یعنی دوری، اون محبوب یا محبوبه از این شاعر دوره، میگد اون یعنی اونی که تو ذهن منه حجره، دوری است، دوری این ممدوح. حتی ما یلم خیالون، ما در اینجا چه مایی باشد؟ ای بسا سه احتمال داده شده در کتاب ها. یکی این که زائده باشد، حتی یلم خیالون. احتمال دوم این است که گفتن مستریه باشد، مستریه ی ظرفیه، یعنی تا وقتی که به خیال انسان بیاد، به خواب انسان بیاد. احتمال سوم این است که نافیه باشه، این نافیه بودن انسب مناسب تره، ولذا این رو هم بر طبق نافیه بودنش معنا میکنیم. ابوالعلا میگد او هجرته، دوریست، مهاجرت کردن، کنون محبوب یا محبوبه مهاجرت کرد. حتی ما یلم خیالون، به طوری که نازل نمی شود به ما حتی خیالی، به این معنا که خودش که دوره هیچی، به خیال ما هم نمیاد، به خیال ما نمیاد، مراد از خیال خواب هم، یعنی حتی خواب ما هم نمیاد، خودش که هیچی نیست، خودش که هیچی پیش ما نیست، اصلا به خواب ما هم نمیاد، اقلا هم خواب می دیدیم باید یه چیدکی بود. و الحجر حتی ما یلم خیالون، مصرع اول، مصرع ثانیش، و بعض صدود الزائرین وصالو. زائرین یعنی زیارت کنندگان، یعنی اونایی که به دیدار انسان میاد. وصال وصله، وصال که همون رسیدن به انسان مثلا. سدودم یعنی نیامدن دیگه، میگه بعضی اوقات میبینی ظاهرها وقتی که نمیاند این خودش وساله، نیامدنشان وساله. بعضی از نیامدنهای ظاهرین خودش وساله. اول حجر حتی ما یلم خیالون و بعض صدود الظاهرین وسالو. اینجا حالا این عبارت شارح در اینجا، خب در این عبارت ابوالعلا هو میشه مبتدا باشه برگردد به ما فی الذهن، الحجرم بشه خبرش، حتی استینافیه است، حتی استیناف. اینجا یا میشود ضمیرشان گرفت و برای، یعنی میشه ضمیرشان نمیشه گرفت، چون که الحجر مبتدا بگیری خبرش چه باشد؟ اینجا از اونجایی که بعد از هو جمله نمیتونه باشد، در بین نیست، مجبوری هو را ضمیر غیر شأنی بگیری. حالا میگه در اون شعر ابو تمام هم صحیح هست اینگونه ترکیب بکنی، منتها عبارت شارح ببینید چه گفته. و هازا که قول ابوالعلا، این هازا به چه برگرده؟ خب قول ابوالعلا یعنی چه؟ کلمه هازا به چه برگرده؟ پاورقی دارد که اشاره است به اعراب ثانی، ترکیب دوم. ترکیب دوم مثل قول ابوالعلا. این نمیشه گفت ترکیب دوم مثل قول ابوالعلا. قول ابوالعلا شعر، ابوالعلا که نیامده این شعر را اینطور ترکیب بکنه. بعدم بگی اون ترکیب دوم مثل ترکیبی است که ابوالعلا کرده. ابوالعلا شعری گفته که در این شعر اون ترکیب دوم هست، ترکیب اول نمیاد. در ترکیب در قول ابو تمام دو ترکیب بود، ترکیب اول بیان شد، ترکیب ثانی. بعد از این که ترکیب ثانی را گفت، حالا میگه و هازا که قول ابوالعلا. ولذا بهتر این بود که به جای که قول ابوالعلا شارح میگفت و هازا کما فی قول ابوالعلا، این ترکیب ثانی مثل اون ترکیبی است که در قول ابوالعلا معرّی است به طور تعین. به جای که قول کما بود خیلی سر راست بود. اگر خواسته باشی عبارتی را هم که شارح گفته توجیه بکنی، معناش این بشه هذا البيت بنابر این ترکیب دوم که قول ابوالعلا، یعنی هذا را به اعراب ثانی بر نگردانی، هازا را برگردانی به بیت قبلی. این بیت قبلی در این اعراب مثل قول ابوالعلا، بنابراین اعراب ثانی مثل قول ابوالعلا، قول اون شاعر مثل قول ابوالعلا در این ترکیب، در این اعراب. اینجور بگیری. پس اگر میگفت هازا یعنی این اعراب ثانی کما فی قول ابوالعلا مثل اون اعرابی است که در قول ابوالعلا، اون سر راست بود. ولی اگر یعنی وقتی که این گفته هازا که قول ابوالعلا، اگر این رو بخوای درست بکنی باید بگی هازا برمیگردد به شعر قبلی، میگه این شعر قبلی در این ترکیب مثل قول ابوالعلا است، چون قول ابوالعلا که این شعر باشه این ترکیب را داره، اون شعرم همین ترکیب را داره، بنابر احتمال ثانی اون وقت اون قول را به این قول تشبیه بکنی، نه ترکیب ثانی را تشبیه بکنی به قول ابوالعلا.
تو حاشیه شعر تصریف عبارت داره که این کافه دیر زیاد استعمالش و گفتن که بعضی به این کافی که برسر یه چیزی میاد که مضاف میکنی باید در تخته بگیریم بهش گفتن کافه سایه.
خب
استعمال متداول هست که کاف رو بر سر مثال میارم به تقدیر مضاف. یعنی یه مضافی در تقدیر میگیرم برام چیزی که بعد از کاف میاد.
بعد جاها گرفته میشه. اینجا چی؟ اینجا چیز دیگه نمیشه گرفت.
ترکیب قول ابی علی
اشکال نداره. الان یعنی میخوایم بگم این مثال این عبارت کمبود داره. حالا یا بگو این ترکیب که اینجا گفتیم مثل اون ترکیب است که در قول اول علا، یا بگید که بله هذا الاعراب که اعراب قول اول علا یه چی، یعنی میخوایم بگم این عبارت باید یه توجیه بشه، توجیه بشه که این درست از آب در بیاد. حالا چند جور توجیه ممکنه بشه. خب بعدش دارد به این که اینا یعنی خالی از مسامحه نیست و اینا میبینن خرابه میگن خب پس یه چیزی در تقدیر بگیریم میزان از آب در بیاد، ولی خب صد راست بگن بهتر از صد. و هازا نوع من الاعراب لطیف لا یکاد و یتنبه له الا الازهان الراده من ائمت الاعراب. سه جور اینجا ضبط شده مثل این که رائزه گفته شده به صیغه مفرد، راده گفته شده به صیغه جمع، راده جمع رائزه، راقیه هم گفته شده ولی راده شاید مناسب تر باشه، رائزه هم همینجور. میگه این ترکیب دوم حاضر، یعنی این ترکیب دومی که گفتیم، این ترکیب دوم یک نوعی از اعراب است که لطیف است و ظریف، نزدیک نمی باشد متنبه او بشد مگر از اون ذهنهای ورزیده. ریاضه در عربی ورزش میگن، رائز اون کسی را میگن که ورزش میکنه، رازم جمع اونه، اذهان رازه یعنی اذهان ورزیده. از ائمه اعراب، ذهنهای ورزیده از صاحبان، از پیشوایان اعراب. نحویین یعنی تمام شد.
این اذهان جمع غیر عاقله و جمعش برگرده درسته؟
معنی نداره. جمع چی؟ هیه برگشته دیگه.
رازه رو وقتی جمع بدیدیم
معنی نداره. هیه برگرده. نه زمیر جمع برگرده، هون نبرگرده، اشکال نداره.
در غیر آفت سهی جمع؟
بله جمع میارن، خیلی جام هست است. و قول عبد طیب، این قول ابو تمام بود، قول عبد طیب به همین مضمون. و من الخیر بود اصیب که انی اسرع الصحبه فی المسیر الجهامو. صیب که ای بطع و سیبکه ای تأخر و عطائک، الجهام ای صحاب الذی لا ما افیه، و اما ما فیه ما اون فیکون بطیعن ثقیل المشی، و فکذا حال العطاء، ففی بیت عبد طیب زیادت و بیان لاشتماله علا ضرب المثل السحاب. میگه قول ابو طیب این شعر رو داره، میگه کن ابو طیب کسی رو مات کرده. نوعاً اون زمان ها شاعرها که برای کسی رو مات میکردن نوعاً دیگه جایزشان نقدی بود، همون جای بس و یک گونی پول بود و این مال تو، یا یک اسبی بیارید بهش بدید، یا یک شطوری، یک چیزای خلاصه برای بعد نمیذاشتن. این متنبی هم کسی را مد کرده و مثل این که اون وقت به این چیزی نداده، تأخیر افتاده. بعدم میگه این که این تأخیر افتاده این خیر ماست، چون که معلوم میشد که این خیلی زیاد است و این حرفا نمیشه به این زودی یا به این آسانی آورد، چیزای سبک و کم ارزش و اینا اونا زود دست ببر جیب خودت یک 10 تومانی 10 تا تک تومانی بهش بدی، کاری نداره. ولی یه مرتبه میخوای 20 گونی پول بهش بدی، خب این بایستی بیارن دو اشخاصی بیارن کارگر بگیرن، این یکی طول میکشه. اینم میگد این که تأخیر افتاده این خیره. بعدم میگد تو ابراه همونی که با سرعت میاد عجله میکنه، تند میاد دیر نمیکنه، اون ابراه تو خالیست. و اما ابراهی که تو پره پر از آب، اون نمیتونه خودشو بکشه. ماشین دیگه، ماشین الان میره یه مرتبه ماشین خالیه، آقا میده یه مرتبه پر از باره، 50 تن بهش بار زده، یواش یواش بازور خودشو میکشه، اون خالیه نخیر میزنه دیگه، سر صدا تق تق. میگه تو ابراهام اونی که با سرعت میاد، ابر تو خالیه، ابر تو پر همیشه یواش یواش، خودش نمیتونه بکشه، سنگینه. این بخشش، این بخشش تو هم که بناس به ما برسه از اینکه دیر افتاده معلوم میشد که اینم پر بود، از زیاد بوده، خودش نمیتونه بکشه، باید یواش یواش بیاد. و از خیر از کندی عطای تو تأخر، عطای تأخر یعنی لازمه کندی، همون تأخر هم. از خیر از کندی و تأخر سیب تو عطای تو از من. بعدم یک مثالی ذکر میکنه، اسرع الصحبه فی المسیر الجهام، میگه بله سریع ترین ابرها در مسیر، یعنی در رفتن، مسیر مصدر میمی باشه، در سیر جهامشه، جهامشه یعنی تو خالیشه، سبکشه. الجهام یعنی سحاب آنچنانی است که آبی در او نیست. و اما ما فیه ما اون، و اما اون ابری که در او آب باشه، فیکون اون گونه ابر بطیئن ثقیل المش، یعنی کند است و مشیش سنگینه، یواش یواشه. پس همچنین است حال عطا، عطا هم وقتی که سبک باشه زود داده میشه، سنگین باشه زیاد باشه طول میکشه، دیر میاد. خب اون بیت ابو تمام بود، اینم بیت متنبیست. و میگه در بیت ابو طیب زیادتی است، حسن زیادی وجود داره، مزیت داره تا بیت ابو تمام. چرا؟ میگه به این که در اینجا یک مثلی هم آورده است که اون این را نداره. ذکر این مثل یک جذابیت خاصی به قول ابو طیب داده. پس در بیت ابو طیب زیادتی بیان است به خاطر اشتمالش بر ضرب المثل به صحاب، یعنی مثل زدن به ابر، که این در اینجا هست در اونجا نیستیم. اون همین مقدار داشت به این که بله ان یعجل فخیرون و ان یرس فلریث فی بعض المواضع انفعو، این هم آورد که بله زود بیاد خیر است و دیر بیاد اونجوری. این در واقع ببینید ان یعجل فخیرون، این یک بیت، یک مصرع متنبی که من الخیر بطع و سیبه که انی، این یک بیت در بر گرفته است مضمون هر دو مصرع ابو تمام رو. مضافاً بر اون یک مسئله اضافی هم زده، یک تشبیه اضافی هم آورده. بله؟ اون
از اون مسئله فهمیده میشه.
آخه میگد که و من الخیر بطع و سیبه که انی، مال ابو طیب میخوای بگی یا ولی را؟
این ابو طیب مصرایش، اون ما یه مصرای قبل خورستون گهجه و خیرون رو نمیرسونه، اون دیگه کاملش رو نمیرسونه. بعد قسمت دومه که به اینگر اسفلی رایی
و بله و ان یرس فلر رئیس و مصرع ثانی. احسن. این یعنی این ابو طیب اینجا آمده این مصرع ثانی را خودش تأکید کرده، از او گرفته، از او گرفته، بعدم یک مسئله هم به این اضافه کرده. لذا ما مقایسه میخواییم بکنیم در اینجا، مصرع ثانی را از حرف او گرفته است. منتها نسبت به مصرع ثانی یک تشبیهی هم یک مثلی هم اضافه کرده که این اون معنا را قشنگتر کرده. تمام شد. و ثانی ها ای ثان الاقسام به هو ان یکون الثانی دون الاول که قول البختری و اذا تعلق فی الندی، ندی به کسر دال و تشدید یا، و اذا تعلق فی الندی کلام حل مسقول و خلط لسانه من عذبهی و قول ابی طیب و قول ابی طیب که ان السنهم فی النطق قد جعلت الا رماخهم فی الطعن خرسانا، خرسان خرسان هر دو صحیح است. لذا میگه جمع و خرس خرس به ضم و الکسر هو السنان. حالا تا اینجا معنا بشه. میگه اگر آمد ثانی اون اقسام ثلاثه این است که اون شعر دوم پایین تر از شعر اول باشه در بلاغت، اولی بهتر از ثانی، مثل قول بحتری که بحتری جلوتر از متنبی بوده. میگه مانند قول بحتری که این رو داره، و اذا تعلق فی الندی، و اذا تعلق فی الندی کلام و حل مثل اول مسقول و خلط لسانه من عذبه تعلق یعنی لمعه بدرخشد، ندی ندی نادی منتدا، این سه کلمه، نادی به صیغه به صورت اسم فاعل، ندی یکی هم منتدا، این هر سه به معنی مجلسند، مجلس یعنی اون جایی که مردم اونجا میشینند و اینا. میگه منتها این سه در صورتی گفته میشد که مردم اونجا باشند و اونجا پر باشه، یعنی خالی باشد نمیگن مجلس. نادی ندی منتدا به اونجا گفته میشه در صورتی که جمعیت اونجا باشند، اگر خالی باشد به اونجا دیگه نادی و ندی یا منتدا گفته نمیشه. ای فندی ای فل مجلس کلامه المسقول، مسقول یعنی منقه، سیغلی نمیگن، سیغلی شده یعنی اون زنگش و امثال ذلک برده شده تمیزه. اینجا منظور از مسقول یعنی منقه پاکیزه مهذب، یعنی خلطه یعنی حسبته، لسانه من عذبهی، عذب را معنا میکند، ای سیفه القاطع، شمشیر برنده را میگن عذب. معنای شعر اینه، میگه وقتی که بدرخشد در مجلس کلام مسقول این ممدوح، یعنی کلام منقه این ممدوح در اون مجلس بدرخشد، گمان میکنی که زبان او از شمشیرشه، یعنی زبانش مثل شمشیر برنده است و نافذه. این شعر ابو تمام بختریه. حالا بیا سراغ قول ابی طیب، و قول ابی طیب كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماخهم في التانة خرسانا. خرسان خرسان به معنای سنان، سنان یعنی سرنیزه. تن زدن با نیزه را میگن. رماه جمع رمحه به معنای نیزه. السن هم که جمع لسان است دیگه. میگه به این که وقتی که زبانهای اینها را در مقام نطق ملاحظه میکنی، این شباهت دارد به این که در میدان جنگ در مقام زدن دشمن با نیزه ها، که انه زبانهای اینها سرنیزه همون نیزه های اونهاست در میدان جنگ در مقام زدن به دشمن. زبانهای اینها میگد مثل اون سرنیزه های اون، نیزه های اونهاست در میدان جنگ و در مقام زدن به اونها. بعد تعبیرش البته اینه، میگه مثل این که زبانهای اینهاست که سر اون نیزه ها قرار گرفته. در اینجا ابتدا اینجور نمیگه که زبانهای اینها مثل سرنیزه ها شانه. میگه نه خیر، زبانهای اینها وقتی که در مجلس حرف میزنند مثل این است که اون نیزه های اینها که به دشمنان زده میشه، که نه زبانهای اینهاست که سرنیزه اون سرنیزه هاست، یعنی سر اون نیزه هاست. زبانهای اینها جعلت خرسانن برای اون نیزه ها، که انه زبانهای اینها در مقام حرف زدن قرار داده شده، بر نیزه های اینها در مقام زدن قرار داده شده بر اون نیزه ها خرسانا. خرسان مفعول ثانی جعلته، جعلت السنهم خرسانن علی رماخهم فی الطعن. بله؟ متعلق به خود جعلت بشه چه اشکال داره؟ جعلت السن علی رماخهم فی الطعن خرسانا. بعد میگد این خرسان جمع خرس، خرس بزدم بلکس و هو سنان. اون خرس و خرس هم به معنای همون سرنیزه است. یعنی حالا حاصل معنای شعر را شاعر میخواد بیان کنه، یعنی این که ان السنتهم عند النطق، بله، یعنی ان السنتهم عند النطق فی المضاء و النفاض تشابه و اسنتهم عند الطعن، فکأن السنهم جعلت اسنت رماخهم. میگه معنای بیت این است که زبانهای اونها در مقام حرف زدن، در گذشتن و نافذ بودن، مضا و نفاذ و چشبهنا، این زبانها در گذشتن و در نفوذ کردن شباهت دارد به سرنیزه های اونها در مقام تن، یعنی زدن بر دشمن. تن زدن با نیزه رو میگن تن. پس که انه زبانهای اینها قرار داده شده سرنیزه های نیزه های اونها، اسنت رماههم یعنی سرنیزه های نیزه های اونها، که انه این زبانه اینا رو گذاشتن سرنیزه های اونها همین زبان هاشونه، زبان های ایناست. حالا در اینجا شاهد بیان میکنه فبیت البختری ابلغ لما فی لفظ تعلق و المسئول من الاستعاره التخیلیه فان التعلق و السقاله للکلام به منزله الاظفار للمنیه و لزم من ذلک تشبیه و کلامهی به سیف و هو استعارتون بالکنایه. میگه به این که پس بیت بهتری ابلغ است تا بیت متنبی. چرا؟ به خاطر اون چه که در دو لفظ تعلقه و مسقول وجود دارد. و اذا تعلقه یکی هم گفت مسقول. میگه این دو استعاره تخیلیه هستن. این استعاره های تخیلیه در بیت متنبی وجود ندارد. استعاره تخیلیه ایجاد حسن در کلام میکنند. از استعاره تخیلیه. چون که تعلق، چون که تعلق و سق... آخه میگه این تعلقه را نسبت به چی نسبت داد؟ به کلام. مسئولیت را به چه نسبت داد؟ به کلام. پس کنس سیقلی بودن و همچنین درخشش اینا را به کلام نسبت داد. کلام که اینا را نداره. درخشش مال شمشیده، سیقلی بودن مال شمشیده، نه مال زبان باشه. بله، نه مال کلام باشه. این معناش این است که پس ایشون تشبیه کرده کلام را به شمشیر. از اون طرف مشبهون به را ذکر نکرده، مشبه را ذکر کرده. این چه بشد؟ استعاره بالکنایه. بعد این تعلق که از لوازم شمشیر است به عنوان قرینه به نام استعاره تخیلیه آورده، نسبت داده است به کلام. تعلقی که درخشش یعنی مال شمشیره نسبت به کلام داده تا قرینه باشد بر اون استعاره بلکنایه. همچنین مسقول در این وجود دارد از استعاره تخیلیه. چون که تعلق در اون تعلقه و سقاله، سقاله مصدر همون مسقوله هم. سیغلی بودن یعنی این دو برای کلام به منزله ازفار است برای منیه. اونجا چطور میگفتی و از المنیه تو انشبت ازفاره ها؟ این ازفار مال سبا بود نسبت میدادی به مرگ. اینجا هم این سقاله و تعلق مال شمشیره نسبت میدی به کلام. که اینها بشد استعاره تخیلیه دال برون استعاره بلکنایه. برای کلام به منزله ازفارند برای منیه و لازم آمده از این استعاره تخیلیه حالا تشبیه کلام این شاعر، کلام اون ممدوح به شمشیر. و این تشبیه کلامش به شمشیر هم استعاره بلکنایه است. خطیب قزوینی میگفت تشبیه نفسانی استعاره بلکنایه است.
طبق نظر سکاکی درست در میاد، چون طبق نظر خطیب و سلف اثبات امر لامرن امر معنویه، ولی ایشون میگه نما فی لفظه یه تعلق معصوم. ازا این توافق داره، یه جا نظر خطیب رو گفته یه جا نظر سکاکی رو گفته.
این رو که گفته با یه خورده از مسامحه ضرر نداره در لفظ، در این دوتا لفظ، یعنی به اعتبار معنایی که دارد و نسبت به اون داده شده، اونش با مسامحه هم میشد این حساب کرد. پاورقی هم حرفی زده، اونم درسته به یک معنا. منتها ببینید اینجا حقش بود بگد مزیت این بیت این است که در رو استعاره بلکنایه وجود داره. آخه اصل استعاره بلکنایه است، استعاره تخیلیه قرینه یونه طفیلی یونه. مزیت را که مخواهی بگی بایسته بگی در کلام این شاعر استعاره بلکنایه وجود دارد، در کنار اون استعاره بلکنایه هم خواهی نخواهی تخیلیه هم لازمه که قرینهشون هم هست. کن ترشیح هم وجود داره، چون که اینجا دو تا لازم از لوازم مشبهون به اثبات کرده برای مشبه. یکی از این دو میشد استعاره تخیلیه، زائد بر اون میشود ترشیح. ولذا در اینجا اون تعلقه تخیلیه بشه، اون مسئول ترشیحش. ترشیح خودش ذاتاً حسن در کلام دارد، یعنی ترشیح برای تقویت استعاره آمده. اینجا لذا بهترین بود که، یعنی استعاره تخیلیه خودش اصالت ندارد بلکه قرینه است. اصالت در اینجا مال استعاره مکنیه است، یکی هم مال ترشیحشه، مال استعاره بالکنایه و مال ترشیحشه. که اینجا میخواد بگه دو تا خصوصیت است، یکی این که استعاره بالکنایه وجود داره، یکی هم این که ترشیح وجود دارد که برای تقویت استعاره بالکنایه آمده. و اون استعاره تخیلیه گفتنش بهش نیازی نبود. حالا این پایین فقط گفته که بله یکیش ترشیح است اون یکی، ولی اینم اضافه بکنید قبول اون، منتها حقش بود در مقام گفتن خود اون بالکنایه را میگفت اصالتا، نه اینکه تخیلیه را بگی اون وقت بگی بله از اون معلوم میشد که استعاره بالکنایه هم هست. و لازم آمده از این تعلق و استعاره تخیلیه حالا بگی تشبیه کلام این شاعر به سیف، و اون تشبیه هم استعاره بالکنایه است. بله؟
کلام
ممدوح. کلام ممدوح دیگه، بله ممدوح. بله. و ثالثها پس یا بخوانیم اشکال نداره، اونم منتظر نشه، ولی این دو سه دقیقه بیشتر نمیخواد. خب پس تندون در عرض 5 دقیقه. آره میخواید باشه دیگه. حالا یک آره و صلی الله علی محمد و آله نگفتن دیگه فردا نباشد.
بله ما که
توفیقش نداریم.
Thank you.